با صمیمانه ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو از این لحظه آغاز میکنم و جمعاً به مدت 50 دقیقه در خدمتتون خواهم بود. مژده‌ای دارم برای دوستداران شنیدن صدا و نظرات جناب دکتر عباس میلانی که مهمان ارجمند برنامه امروز خواهند بود و نکاتی رو که باش روبرو هستیم در این گوشه از دنیا، در لس آنجلس و در واقع کالیفرنیا، از شمال تا جنوب کالیفرنیا و این بهشت هایی که در این نقاط وجود داشته و به جهنم تبدیل شده در اثر این آتش سوزی های بی امانی که به گفته بسیاری از کارشناسان محیط زیست نتیجه بی به اصطلاح برنامگی و عدم توجه به حفاظت محیط زیست و به زعم دیگران و کسانی که به کلی منکر مسئله محیط زیست هستند، میخوان که هنوز بشر به آلوده کردن هوا ادامه بده، کارخانجات، سوختهای فسیلی و غیر ذلک که بحثی طولانی و واقعا بسیار بسیار پیچیده و ناراحت کننده و نگران کننده است. عرض کنم حضورتون که روزی نبوده که از روی کار آمدن آقای ترامپ کتابی منتشر نشه. آخرین کتابی که منتشر شده و خیلی سر و صدا کرده و همراه هست با به اصطلاح نوارهای صوتی که همراه این کتاب هست، یعنی جای بحث و انکار یا مسئله رو به سادگی تلقی کردن نمی گذاره. عرض کنم حضورتون باب وودوارد یکی از برجسته ترین خبرنگاران امریکایی در واشنگتن پست که سابقه او برمی گرده به چندین سال پیش. او در مورد 9 تا اونجایی که اطلاعات من اجازه میده و شنیدم 9 رئیس جمهور امریکا کتاب نوشته و این آخرین کتابش تحت عنوان ریج، خشم به سطوح آمدن، و ریج مفاهیم زیادی رو داره، منتشر شده و همراه اون گفتگوهای تلفنی مکرری که وودوارد با آقای ترامپ، پرزیدنت ترامپ انجام داده و نکاتی درش منعکس هست که فوق‌العاده باعث حیرت شده میتونم بگم. اما این امای بزرگ جلوی راه ما هست که در واقع طرفداران پروپاقرص پرزیدنت ترامپ هیچ التفات و توجهی به این کتاب های متعدد که از طرف بستگان نزدیک آقای ترامپ، از طرف روزنامه نگاران و صاحب نظران و مفسران متعدد نوشته شده و منتشر شده ندارند و مرغ یک پا داره و باید دید کار به کجا می انجام. مسئله مبارزه با کرونا موضوع دیگری است که با جناب دکتر میلانی در موردش صحبت میکنم، چون یکی از افرادی که الان جلوی صحنه آمده و در واقع مسئولیت مبارزه با کرونا رو به عهده گرفته در تیم آقای ترامپ، از دانشگاه آقای دکتر میلانی هست که در این مورد با ایشون صحبت میکنم. دیگه صحبت نزدیک به 200,000 نفر کسانی که جان خودشون رو از دست دادن از این بیماری که گفته میشه این رقم نمیتونه دقیق باشه، در جهت معکوس، یعنی بیشتر از این میتونه باشه و چون اعلام نشده خیلی از اینها، و مسئله وعده های پیاپی که پرزیدنت ترامپ داده برای یک برنامه بیمه درمانی که الان مدت های مدیده، یک هفته و دو هفته وعده داده و آخرین بار هم مسئول این قسمت در واقع گفته که قبل از انتخابات این برنامه رو اعلام خواهند کرد. صحبت کسانی که در به اصطلاح مشاورین آقای ترامپ بودن و غیره و مسائلی که پیش آمده، مسئله برداشتن رحم بعضی از زنانی که در واقع در اسارت آیس، اون سازمانی که در مورد ایمیگریشن هست و اینها رو تحت الحفظ داشته، در بند نگه داشته بوده، اونها رو به عنوان معاینه زنانه رحماشون رو در آوردن و بعد معلوم شده که داشتن یک کار آزمایشی انجام میدادن روی این زنها. اینها نکاتی است که اگر فرصت برنامه اجازه بده راجع به همش با آقای دکتر میلانی عزیز صحبت خواهم کرد. آقای دکتر میلانی سلام عرض کنم خدمتتون و بی‌نهایت سپاسگزار از شرکت مجددتون در برنامه. میدونم کلاس ها شروع شده و سرتون شلوغه، حالا نمیدونم کلاس ها حضوری هست یا نیست.
سلام قربان به شما و به همه بینندگان عزیزتون. و قبل از هر چیز واقعا تسلیت باید بگم به خانواده نوید افکاری و همه کسانی که از این قتل فجیع به دست جمهوری اسلامی دلشون رنجیده شده و خاطرشون پر غم. کلاس‌های دانشگاه استنفورد همه، تقریبا همه به غیر از بعضی کلاس‌های دکترا که حضوری لازمه، مثلا تشریح و اینجور چیزها، از طریق مجازی است. کلاس‌های من هم از طریق مجازی است. همین هفته همونطوری که گفتی شروع شد و به هر حال بار دومی است که اینو تدریس رو دارم تجربه میکنم. کم کم یاد میگیریم، امیدوارم به زودی بتونیم برگردیم به فضایی که بشه دانشجو رو از نزدیک دید و باش گفت و شنید کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر میلانی. من هم میبایست در آغاز برنامه تسلیت میگفتم به هموطنانمون، به مردم ایران، به تمام کسانی که واقعا دلشون به درد آمده از این کارهای وحشیگرانه این رژیم که تعدادش کم هم نیست، و ولی عده‌ای امید می‌بندن به این که این آخرین میخ به تابوت جمهوری اسلامی باشه، برای اینکه انعکاسی که قتل این آدم، از بین بردن این آدم، معدوم کردن این آدم داشته در سطح دنیا بی سابقه بوده و ادامه داره. یعنی الان رسانه‌های مختلف در خارج و داخل، و در داخل که هر کی صحبت کرده گرفتارش کردن، خفش کردن، ولی فایده نداره، دارن مردم حرفاشونو میزنن. چیه نظر شما؟ آیا واقعا میشه این بار فکر کرد که این وحشیگری بی نهایت مشهود جمهوری اسلامی باعث بشه که این رژیم شرش رو از سر مملکت ایران کم بکنه و بره؟
در این که این رژیم به زودی شرش رو کم خواهد کرد، برای من تردیدی نیست درش، برای این که میدونم که اوضاع اقتصادی ایران، اوضاع اجتماعی ایران، اوضاع سیاسی ایران، همون واژه‌ای که شما بهش اشاره کردید، عنوان کتاب وودورد هست، در مورد ایران هم صدق میکنه. در ایران هم الان یک ریج، یک خشم خروشان عظیمی وجود داره و اگر تا به حال بساط این نکبت برچیده نشده، به خاطر ترس، به خاطر کماکان خشونت این رژیمه، به خاطر اجامر و اوباش این رژیم هست که هنوز به جان مردم میفتن، ولی ترس داره میریزه. همین امروز میدیدم چند صد بیشتر زن و بعضی مرد در مزار نوید افکاری حضور پیدا کردن و شعار میدن. برای ما که در من در پالو آلتو، شما در لس آنجلس، بینندگانتون هر کدوم که در خارج هستن، دیدن این صحنه شاید کمی تسکین بخش باشه، شاید ساده بگیریم، ولی یادمون نره این یک روستاست. هر کسی که رفته اونجا، هر کسی که اونجا رفته و ماشینش اونجا پارک کرده، با این خطر روبروست که یکی از اجامر اوباش رژیم یا اونجا کتکش بزنه یا از طریق تلفن بعدن ببرنش زندان، بگن که در اون ساعت شما اونجا بودید و باید تو اون پس بده. یعنی این تعداد آدم حاضر شدن روز بعد از قتل فجیع این جوان برن و یک نوع ادای احترام بکنن. یکی از این روزها به نظر من اون به اصطلاح جایی که این خشم یک دفعه واقعا خروشان میشه و به سطح خیابون ها میریزه و بساط این نکبت رو برمیشینه، به نظر من نزدیکه، ولی هیچ کس نمیتونه، حداقل من ندیدم کسی بتونه به دقت پیشبینی بکنه. و اینا هم هرچی بیشتر سعی میکنن با تهدید بیشتر، با اعلام جرم بیشتر این مردم رو بترسونن، نمیتونن. نوار همین دیشب آقای نوریزاد رو که با خانمش صحبت کرده بعد از اینکه رفته به آدم اطلاعاتی رژیم، هرچی دلش میخواسته به خامنه‌ای گفته، خامنه‌ای دوز، مجتبای قاتل، همه تون قاتل هستید، هر غلطی میخواهید با من بکنید. وقتی آدم های اینجوری هستن، همون زن هایی که در روستا هستن و خانم ستوده که الان بالای 40 روز در اعتصاب قضا کرده، اینها نشانه این است که اون مرحله ترس داره میزه. و هرچه خامنه ای و اطرافیانش و این دار دسته حاکم سعی میکنن با زور و داغ و درفش و تهدید این خشم رو پس برونن و جلوگیری بکنن از انفجارش، به نظر من گره برباد میزنن، چون راه حلی برای مسئله ندارن. وضع اقتصاد ایران هر روز بدتر میشه و بدتر هم خواهد شد به گمان من. و اینکه فکر میکنن اگه بایدن بیاد روز بعدش مسئلهشون حل میشه، یا اگر ترامپ بیاد روز بعدش میتونن باش مذاکره بکنن مسئلهشون رو حل بکنن، به نظر من تصور واهیه. خانه از پای بست بیرانه. خشم مردم، خشم زنان، خشم هزاران هزار نفر که به دست امثال رئیسی عزیزانشون رو دست دادن، به گمان من به یک جایی رسیده که خروشش دیر یا زود خواهد بود، ولی اجتناب ناپذیره.
دکتر میلانی، در مورد ترفندایی که جمهوری اسلامی به کار میبره، امروز در خبرها بود که این بار عده‌ای آمدن در تلویزیون جمهوری اسلامی از آزادی حجاب و اینکه حجاب باید اختیاری باشه صحبت کردن، که خنده‌داره و به نظر میرسه که الان رژیم داره به هر خار و خاشاکی متوسل میشه که بتونه این شرایطی رو که به وجود آورده و این بار به حد انفجار رسیده خوشبختانه، این رو تحت شعاع قرار بده. فکر نمی کنید الان وظیفه تک تک ماها در خارج از کشور باشه که بخوایم از کشورهای اتحادیه اروپا، بخوایم از چین، بخوایم از روسیه، بخوایم از عرض کنم حضورتون که اون کسانی که اون کشورهایی که از امریکا، که تمام مسئولین جمهوری اسلامی رو ممنوع معامله، ممنوع خروج و بالاترین ممنوعیت ها رو بذارن. این اقدامی که شده که امیدوارم که ادامه پیدا بکنه در مورد عدم قبول ملاقات آقای ظریف، میتونه یک قدم مؤثر باشه. نظرتون چیه؟
نظر من حتما همینطوره. یعنی هر دولتی که الان حاضر باشه با ظریف یا هر کسی دیگری از جمهوری اسلامی ملاقات بکنه، به گمان من ننگیست بر اون رژیم نه تنها نباید باش ملاقات بکنند، به گمان من همه نهادهای ورزشی جهان باید همین الان ایران را اخراج بکنند و از شرکت ایران در مسابقات فوتبال، در مسابقات کشتی، در هر مسابقه المپیک محرومش بکنند. یک چنین رژیمی که با یک چنین جوانی چنین توحشی میکنه و 35 نفر دیگه الان حداقل زیر حبس هستند، نسرین ستوده در آستانه واقعا شاید صدمه جدی به وجود شخص، خانم نرگس محمدی نوریزاد، اون 7000 نفر دیگری که زندان هستند و اینها در نهایت وقاحت بعد از 2 سال هنوز حتی اعلام نکردند تعداد دقیق کسانی رو که حبس کردند. چنین رژیمی جایی نداره در جهان متمدن به گمان من. حتما باید محروم بکنن تیم‌های ورزش ایران رو از اونجا، حتما نهادهایی که با هر نهاد وابسته به رژیم در زمینه حقوق پیوند دارن باید الان محرومشون بکنن. این رژیم تا زمانی که نفهمه جهان دیگه بهش باج نمیده، از باجگیری ابایی نخواهد داشت. این تا زمانی که ندونه گروگانگیری دیگه براشون دکون نیست و نمیتونه باشه، اینا به گروگانگیریشون ادامه میدن. مردم ایران رو گروگان گرفتن، شهروندهای دو ملیتی رو گروگان گرفتن، محققین
خانم زاغری، آقای دکتر خانم زاغری رو که یک بار که اون محکومیتی که داده بودن تموم شده، حالا یک پرونده جدیدی واسش درست کردن واسه خانم زاغری.
بله، و دوباره همون وزارت امور خارجه که آقای ظریف نمایندگیش میکنه در نهایت وقاحت میگه بله این اصلا ربطی به ماجرای 400 میلیون پوند نداره.
بله،
وزیر دفاع اونا میگه، همه میگن، وکیل میگه، اینا در نهایت وقاحت میان میگن و جهان نمیاد ببینید وایس یک جایی و بگه که کافی کافیست دیگه. اونا کافی کافی رو به عنوان کتابشون استفاده کردن، من الان میگم کافی از این همه خشونت، از این همه گروگانگیری، از این همه باجخواهی، از این همه خلف وعده، از این همه استبداد، از این همه فساد، از این همه چپاول، بس دیگه. و مردم ایران، من خودم دخالت هیچ کشوری رو در امور ایران بر نمیتابم. من فکر میکنم مسئله ایران رو باید ایرانی ها حل کنن، ولی این رژیمی که الان داره از چین و روسیه کمک میگیره برای اینکه مردم ایران رو سرکوب بکنه، مردم ایران هم حق دارن از کشورهای دیگه انتظار کمک داشته باشن، نه دخالت، کمک. و این نوع محرومیت ها قطعا بازی رو کمی متعادل تر میکنه. یعنی الان پول و داغ و درفش و توپ و حبس و اعدام دست رژیمه و مردم جان برکف باید با اینا مبارزه کنند. نهادهای بین‌المللی با محروم کردن ایران همونطوری که آپارتاید رو محروم کردن باید کمک کنن که مردم آپارتاید زده ایران بتونن از این نکبت نجات پیدا کنن.
ولی دکتر میلانی نمی کنن و نکردن و همین الان هم یه مقداری با اکراه دارن، به خصوص کشورهای اروپایی، با کجدار و مریض با این حکومت جلاد و آدم خور و چپاولگر و هر چی که واژه‌ای وجود نداره که بتونه این رژیم رو واقعا تعریف بکنه. ولی به نظر میرسه که منافع اقتصادی و مالی این کشورها و تاراجی رو که دارن انجام میدن، روسیه و چین در درجه اول و بعد هم بقیه کشورها که چشمشون رو میبندن به اونچه که در ایران داره اتفاق میفته، گویی که این مسئله حقوق بشر و این گونه مسائل شوخیه، فقط شعاره. اینطور نیست؟
تا به حال که عمدتا همینطور بوده، حتما درست میفرمایید. ولی ببینید کشورها همه در پی منافع خودشون هستن همونطوری که گفتیم، ولی ما هم که در خارج هستیم کمک کافی نکردیم برای اینکه بهای همدلی با این رژیم بالا بره. ببینید اگر هر دفعه که یک واقعا انسان بلهی مثل احمدی نژاد به سازمان ملل می آمد و اون خزعبلاتشو می گفت، اگر ما در نیویورک می تونستیم 50,000 نفر دم سازمان ملل جمع بکنیم و بگیم این مرد نماینده هیچ چیز خوب ایران نیست، این مرد نماینده یهود ستیزیه که یک زیرنویس تاریک تاریخ ایرانه، تاریخ ایران در رابطهش با یهودیا تقریبا از هر کشور دیگری سرنوشت تاریخ بهتری داره، سامی ستیزی بوده، یهود ستیزی بوده، ولی کشوری است که از کوروش تا زمان خود محمد رضا شاه که دوران به قول دیوید مناشری دوران طلایی یهودیا در ایران بوده، یهودی خوب در ایران زندگی کردن. این مردک نماینده ما نیست، این کسی که منکر هولوکاسته نماینده کشوری نیست که تونست تمام یهودیای خودش رو و بسیاری از یهودیای دیگر رو، یهودیای اروپایی رو نجات بده. اگر ما 50,000 نفر اونجا میتونستیم بسیج کنیم بیاریم، اگر هر دفعه ظریف و امثال هم میان در اروپا و هر جای دیگه هزاران نفر تظاهرات میکردن، این کشورها میفهمیدن که بها داره این کار، ادامه همدلی با این رژیم بها داره. ما نمی کنیم، اونها هم فکر میکنن که این بحران رو با یک اعلامیه نیم بند پشت سر میذارن، فردا سعی میکنن ببینن چه از این خانه یغمایی که ایران شده بهره بگیرن. چین هم همینطوره، چین هم بیشتر از هر کشوری کاسبه الان. چین هم اگر تا به حال این قرارداد نکبتبار اینها رو قبول نکرده، قراردادی که تمام مملکت رو عملا در اختیار اینها میذاره، بارها من با خود شما هم صحبت کردم، من کاملا موافقی هستم که ایران با چین رابطه داشته باشه، ولی نه این رابطه استیصال، نه این رابطه که هر کاری میخواهید بهت بکنید ایرانو نیمه مستعمره خودتون بکنید. ولی چین هنوز جلو نیامده، برای اینکه مطمئن نیست بهای این چیه. و علاوه داره با عربستان هم معامله میکنه، داره با امارات هم معامله میکنه. اگر چین هم بفهمه که بهای این قرارداد داره بالا میره، رغبتش کمتر خواهد شد.
در بعضی رسانه‌ها بود که چین منکر تمام این صحبت‌ها شده و گفته اصلا قراری ما نداشتیم با ایران، و این ترفندی بوده که جمهوری اسلامی، یعنی به عبارت دیگر معنیش اینه که این صحبت فقط از طرف جمهوری اسلامی مطرح شده و پایه و اساسی نداره، که البته میتونه نتیجه این در واقع بازتابی بود که این خبر کرد و به وجود آورد و اینطور مردم رو برآشفت، که البته این غارت‌ها و کارهایی که داره میشه بسیاریش هنوز واضح نشده و معلوم نیست که چی بشه. آقای دکتر میلانی، بپردازیم به این مصیبت آتش سوزی وحشتناکی، آتش سوزی های وحشتناکی که در سراسر کالیفرنیا ما شاهدش هستیم، هنوز ادامه داره. اون بهشت هایی رو که ما اونجا شاهدش بودیم، که من گله به گله اونجاها مسافرت کردم و زیبایی های طبیعت اونجا واقعا خیره کننده بود، تمام به زغال تبدیل شده، و با شما صحبت می کردم راجع به یکی از شهرهای زیبای اونجا، اشلند، که مرکز نمایش های شکسپیرینا بود و شما هر سال مدتی رو اونجا میگذروندین برای تعطیلاتتون، و این ادامه داره. و بعد منکر شدن مسئله دخالت بشر در محیط زیست و این گونه مسائل، یه اشاره به این بفرمایید تا بپردازیم به برخای برندهی که آقای ترامپ رو کرده و بعد همزمان با کتابایی که منتشر شده پی در پی در مورد کارهای او.
این کاری که آقای ترامپ میکنه از نقشی که گرمایش زمین داره، نقشی که این تغییرات در محیط زیست در تعادل طبیعت ایجاد کرده، واقعا برای من باور نکردنیه. یعنی یک عناد عظیمی با علم داره و در زمینه کرونا هم که بهش اشاره کردید یک بیتوجهی عجیبی داره. همین دعواهایی که همین دو روز اخیر با رئیس مهمترین نهاد پزشکی پیشگیری بیماری ها در آمریکا کرده و یک جوری خودش رو و نظر خودش رو مقدم بر نظر علمی دونسته. اینها حاصلش این شده که در مورد کرونا آمریکا با کمتر از 4% جمعیت دنیا بالای 25% کشته ها رو داشته باشه و رقم در حال همونطوری که شما اشاره کردید افزایشه. این آتش سوزی ها، من الان 40 سال اینجا زندگی میکنم، قبلا هم 10 سال اینجا زندگی کردم، در تاریخ این منطقه بی سابقه است. آتش سوزی همیشه میشد در فصل خطر زایی بود، ولی ابعادش، سرعتش، این آسمانی که 4 روز پیش در اینجا بود و در افکار و رسانه های جهانی دیگه همه گیر شد، واقعا عین آخر زمان فیلم های هالیوودی بود. خیلی من در زندگیم هرگز ندیدم، من در زندگیم هرگز در اینجا ندیدم که ساعت 3 تاریکی مطلق بود و بایستی چراغ روشن میکردن، چه در خیابان ها چه در منزل ها. و این نیست به خاطر اینکه به قول آقای ترامپ این ایالت های غربی چون دموکرات هستن بلد نیستن جنگل ها رو خوب مدیریت بکنن، این به خاطر یک پدیده جوی عظیمه. یکی از بزرگترین در واقع کوههای یخ قطب، همین دیروز میخوندم، جاکن شده از جای خودش و شروع کرده به حرکت کردن. مثلا کسانی که دارن این رو مطالعه میکنن نمیدونن چقدر از شهرهایی که در کنار ساحل هستن ممکنه در نتیجه این بالا آمدن آب در همین چند آینده نزدیک آب برن. اینها رو نمیشه انکار کرد. و اینکه دائم بگید که این یک ساخت پدیده برساخته ذهن لیبرال هاست، یک توطئه است، اینکه این معاون ابله یکی از وزارتخونه ها گفته بود اینها که در مورد این خطرها صحبت میکنن در واقع خیانت دارن میکنن، کلمه‌ای که استفاده کرده بود کلمه سدیشنه، یعنی دارن
بله.
علیه دولت قیام میکنن. حالا انقدر بله. اون واکنش گسترده بود که اونو مجبور شدن برای 60 روز بگم برو مرخصی. ولی
بله.
ابعاد این کارها و پیامدهاش برای طبیعت به نظر من باور نکردنیه. و حاصلش این شده که یه همه پرسی دیگری که صحبت همه پرسی هست الان، یه همه پرسی دیگری که همین چند دیروز پخش شد میخوندم، فکر می‌کنم 16% مردم جهان به رهبری آمریکا دیگه اعتمادی دارن و آمریکا رو در این زمینه ها به پیشنهاداتش وقعی میگذارن. یعنی یک از کف رفتن اعتبار عجیبی است برای آمریکا و یک انزوای عجیبی است که الان آمریکا بهش دچار شده در تقریبا همه زمینه ها. من میدونم بعضی از دوستان ایرانی به لحاظ اینکه فکر میکنن ترامپ با اینها طرف شده و میشه طرفدارش هستن و منم خوشحالم که اینها طرف شده، خوشحالم که بهشون به زبانی صحبت میکنی که خود اونها اغلب با مردم ایران صحبت میکنن، ولی برای من تردیدی نیست که اولا هر لحظه که منافع خود آقای ترامپ اقتضا بکنه با همین ها ممکنه قرارداد امضا بکنه، توافق بکنه. خودش هم گفته احتیاجی نیست که گفته این رژیم بله. میتونه کره باشه. ولی مهمتر از اون اینه که مسئله ایران در کنار همه مسائل دیگه به گمان من باید مورد تأمل قرار بگیره و اون جهتی که جامعه آمریکا داره در جهتش میره و به لحاظ رفتن جامعه آمریکا خیلی از بقیه جهان هم متاثر میشن، باید به اون هم فکر کرد.
اشارتون به مایکل کاپوتو بود، از نزدیکان آقای ترامپ که بله، ولی یکی از کسانی که دانشگاه استنفورد بوده و رادیولوژیست است آقای اسکات اتلاس.
بله.
ایشون الان به جای اینکه آقای ترامپ و نزدیکانشون به حرفای آقای رابرت ردفورد، این دکتر متخصص و رئیس مرکز به اصطلاح مبارزه با بیماری های گوناگون آمده و گفته که این ماسک حتی از واکسن واجبتر و مهمتر و مؤثرتر، که البته بلافاصله آقای ترامپ حرفای او رو رد کرد، چون او گفته بود که وعده، یعنی برخلاف اون چه که آقای ترامپ گفته بود که واکسن مبارزه با این بیماری تا قبل از آخر سال امسال و قبل از انتخابات، شروع انتخابات، در دسترس 100 میلیون نفر قرار خواهد گرفت، اون رو آقای ردفورد، دکتر ردفورد رد کرد. ولی آقای اطلس میگه که باید بذاریم این بیماری به صورت گله‌ای، به صورت هرد به اصطلاح، در همه جا واگیر بکنه و خودش به خودی خود از بین میره. پریشب آقای ترامپ یک تاون هال میتینگ داشت که اونجا سوالات سختی از او شد، از جمله در همین مورد، و چند بار از این واژه هرد که منظور هرد ایمیونیتی بود یادش نمی آمد که اون ایمیونیتی رو به کار ببره و واژه های دیگه رو به دنبالش به کار می برد. به کلی منکر این مسئله هست که باید از طریق علمی با این موضوع مبارزه کرد و معتقده که همونطور که به اصطلاح وودوارد گفته این، من تمام سعیم اینه که اینو بی اهمیت جلوه بدم، و میدونسته از سال قبل، از ژانویه یا فوریه سال قبل میدونسته که این چه بیماری کشنده و خطرناکی هست. نظرتون رو جویا هستم.
من اون تکیه نوار رو اتفاقا شنیدم. ببینید، اگر فقط اون جمله بود که من نمیخواستم وحشت عمومی ایجاد بشه و برای همین خطر رو کم کردم، اونو من درک میکنم. اگر شما یه رئیس جمهور معقولی هم بودید در آمریکا و یه چنین مسئله داره میاد، خب میخواید سعی کنید پنیک ایجاد نشه دیگه، ترس همگانی ایجاد نشه. ولی راه جلوگیری از ترس همگانی نیست که دائم به مردم دروغ بگی. راهش اینه که بگی خطر جدیه، ولی داریم سعی میکنیم درستش بکنیم، متخصصین آوردیم، کار رو به کاردان بسپرید، نه هر کسی که حاضر میشه حرف نظر شما رو بزنه. آقای دکتر اطلس دکتر خیلی کاردانیه، در استنفورد مدتی در دانشکده پزشکی استنفورد بود، ولی بعد از اونجا رفت و الان فقط در هوور هست، در مؤسسه هوور بود، الان شاید دیگه تمام وقت رفته. در تخصصی در این زمینه نداره، تخصصش در نورو رادیولوژی، رادیولوژی اعصابه. یعنی خیلی آدم در زمینه کار خودش، اصلا یه مدتی رئیس دپارتمنت نورو رادیولوژی استنفورد بوده، بعد با اون دانشکده آبشون به یه جوب نمیره، از اونجا ول میکنه میره و در اساسا تخصصی در این زمینه نداره. یک گروه خیلی گردن کلفتی از استادای استنفورد که همشون متخصصین این قضیه هستن، یه نامه همین دو روز پیش نوشتن، هم در مورد پدیده این ایمنی گله‌ای به اصطلاح که بذاریم خطراتون رو برشمردن، و در واقع این که آقای اطلس سخنگوی نه دانشگاه استنفورد نه جامعه پزشکی استنفورد و در زمینه‌هایی داره صحبت میکنه که ورود نداره، و اینکه شما همه نهادهای مربوط به این کار رو، در واقع مرکز جلوگیری از بیماری های واگیر رو، مرکز بهداشت رو، اون نهادی رو که بایستی در واقع تمام دواها رو در آمریکا تایید بکنه. همه اینها رو سیاسی بکنی و بگید فقط وقتی من اینا رو میپذیرم که حرف مورد نظر من رو بذارم. خب این کمک کردن به پایین آوردن پانیک نیست. اون هر آدم عاقلی رو بیشتر وحشت زده میکنه که فکر کنید هیچ چیز علمی در این جامعه دیگه محل اعتنا نیست، فقط سیاسیه، فقط اینه که در انتخابات نوامبر چی به آقای ترامپ کمک میکنه. نمیشه یه پندمی که اینجوری که بی سابقه است در تاریخ، کم سابقه است نه بی سابقه است، واقعا کم سابقه است در تاریخ، نمیشه با سیاسی کردنش حلش کرد. سیاسی کردن حاصل همین میشه که بالای 200 هزار نفر کشته شدن و تخمین زده میشه تا پایان امسال شاید بین 300 هزار نفر تا 500 هزار نفر کشته بشن. الان همین امروز میخوندم در 19 ایالت تعداد کسانی که مبتلا شدن در ظرف دو سه روز اخیر صعود خطرناکی داشته.
خب آقای دکتر، آقای ترامپ میگن این ایالاتی که مبتلا شدن بیشتر دموکرات ها بودن و در اثر به اصطلاح برنامگی دموکرات ها اونجا زیاده، در حالی که این هم یکی از اون صحبت های خلافه که ایشون میکنه. اینطور نیست؟
حتما اصلا از لحاظ آماری که دو نفر در این زمینه صحبت های خیلی جالبی کردن، به اصطلاح نادرستی های آماریشون نشون دادن. بعضیا اعلام کردن که آخه رئیس جمهور آمریکا که نمیتونه بگه چون دموکرات ها مردن مهم نیست، چون ایالت های دموکرات مردن مهم نیست. بعد به اون ایالت هایی که این میگه تعدادشون کمتر بوده، خب جمعیتشون هم کمتر، میگه اینایی که جاهایی که جمعیت هستن از آمریکا خارج بکنید، بعد تعداد کشته شدگان ما کمه. خب بله واضحه کم میشه، ولی اونا هم آمریکایی هستن. اصلا مفهوم اون بحث، اون اساس اون بحث بگم من نا استواره و در واقع مغایر اون چیزیست که به گمان من تقریبا هر رئیس جمهوری که من تا به حال در آمریکا دیدم عمل میکنه. رئیس جمهور آمریکا رئیس جمهور همه آمریکایی هست، رئیس جمهور دموکرات ها جمهوری خواه که نیست، رئیس جمهور جمهوری خواه وسط آمریکا که نیست. حالا دموکرات های قطب که بخش عمده اقتصاد آمریکا هم اونجا هستن، بخش عمده جمعیت آمریکا اونجا هستن، بخش عمده توان دانشگاهی آمریکا اونجا هستن. شما اینا رو از آمریکا بگیرید، آمریکا دیگه شبهی از آمریکاست. شما نمیشه بگید من به اونها توجه میکنم ولی از اینها استفاده میکنم برای اینکه قدرت اقتصادی و سیاسی و علمی آمریکا رو حفظ کنم. خیلی واقعا غم انگیز برای من این و خطرناکه، برای اینکه من فکر کنم کرونا حتما حدس من اینه که بیشتر در آمریکا کشته خواهد داد، برای اینکه این نوع برخورد و این نوع بیتوجهی به همه ضرورت ماسک و بیتوجهی به ضرورت فاصله گذاری. وقتی شما در کاخ سفید جلسه تشکیل میدید و تقریبا کسی که ماسک نزده، بقیه شهروندان نگاه میکنن چی یاد میگیرن، تجربهشون چیه. فکر میکنم خب مهم نیست دیگه، اونایی که عقل دارن میفهمن که اشتباه در کاخ سفیده نه در ماسک زدن خودشون. تو اینجا تو کالیفرنیا دوره بر ما واقعا کمتر آدمی رو میبینید تو خیابون بدون ماسک.
اینجا هم همینطوره. بله دکتر میلانی، این کارزار انتخاباتی که خب به خاطر همین کرونا به کلی به صورت دیگه ای در آمده و اون شکل قبلیشو که سالیان سال بوده از دست داده، آقای ترامپ برای کارهای تبلیغاتی خودشون از کاخ سفید استفاده میکنن و از تمام امکاناتی رو که یه رئیس جمهور در اختیار داره استفاده میکنن. از طرفی عده‌ای معتقدن که دموکرات ها اونطور که باید و شاید مبارزه نمی کنن. آقای جو بایدن آدم محسن و ضعیفی هست و به طور کلی دموکرات ها رو رقیب قدری برای آقای ترامپ نمی بینن با شکل فعلیش. چیه نظر شما؟
اولا استفاده از کاخ سفید اونجوری که آقای ترامپ کرد برای اینکه در جلسه حزبی در واقع از اونجا برگزار کرد به نظر من قطعا خلاف تمام سنتی است که در آمریکا وجود داشته و بعضی ها معتقدن خلاف قانون هم هست که شما نمیتونید مکان دولتی رو برای تبلیغ حزبی استفاده بکنید. البته اگر آقای ترامپ سفر به خارج از کاخ سفید نمی کرد و جلسه نمی زاشت و در کاخ سفید بدون ماسک 1000 نفر رو نمی آورد یا تو این جلسات کنونسیونی که میره تبلیغاتی که میره مردم بدون فاصله و بدون ماسک هستن، اون وقت شاید میتونست بگه شرایط ویژه است، کرونا است، نمیخوام برم بیرون. وقتی که برای هر کاری میره بیرون، برای گالف میره بیرون، دیگه نمیشه بگه من برای کنونسیون نمیخواستم برم بیرون. از یه جهت من فکر میکنم اتفاقا این فضای کرونا، همه فکر میکنن که شاید به ضرر آقای ترامپ، برای اینکه نمیتونه بره در تظاهرات شرکت کنه و مردم رو تحریج بکنه، اون یه جنبش هست. ولی من فهم کنم اگر به 2016 برگردید، دلیل اینکه آقای ترامپ موفق شد، پیروز نشد چون 3 میلیون رای باخت، ولی موفق شد، قانونا انتخابات رو برد، برای اینکه خیلی با دقت و درایت از طریق اطلاعات، از طریق شبکه‌های اطلاعاتی، از طریق به اصطلاح کلیت اطلاعاتی که در مورد هر فردی تهیه کرده بودن، تونستن تبلیغاتشون رو متمرکز کنن رو هر فردی. یعنی از این بابت واقعا انتخابات 2016 به نظر من 1.8% در تاریخ انتخابات و به ویژه در گروه آقای ترامپ. الان دقیقا دارن از همون سیستم استفاده میکنن و دموکرات ها در اون زمینه نتونستن هنوز دستگاهی مشابه اون با دقت اون و وسعت اون پیدا کنن. البته اینکه دموکرات ها در چند ماه دو سه ماه آینده تونستن بیشتر پول از آقای ترامپ جمع بکنن ممکنه کمکشون بکنه که بتونن تشکیلات مفصلتری دقیقتری در این زمینه کنن. ولی یه کارزار انتخاباتی بی سابقه است در دوباره در تاریخی که من از آمریکا میشناسم و خوندم و قطعا در تجربه من هرگز من کارزار انتخاباتی اینجوری ندیدم که یکی از دو کاندید که رئیس جمهور هم هست بگه که من اگر ببازم الزاما نتیجه رو نمیپذیرم. بله. اصلا شگفت انگیزه، اصلا باور نکردنی بر من. و یک کسی مثل یکی از نزدیکترین مشاورینش شعبان جعفریشون آقای استون، راجر استون، رسما گفته همین دو روز پیش گفته که من توصیه میکنم اگر نتیجه انتخابات علیش بود حکومت نظامی اعلام بکنه.
بله.
مگه میشه در یه دموکراسی؟
دکتر خودش هم گفته که اگر تنها علتی که ممکنه که عاملی که من ممکنه ببازم اینه که تقلب بشه در انتخابات. خب این خیلی حرف سنگینی.
خیلی.
آقای دکتر میخوام یه اشاره بکنم به چند کتابی رو که دارم میخونم. یکی خاطرات آقای ابتهاج هست که فکر کنم شما هم در کتابتون اشاره کردین جزء افراد سرشناس ایرانی.
قطعا.
و نقش همسرشون و فرزندشون، به اصطلاح فرزند همسرشون در تهیه این کتاب. بعد کتاب دیگری رو که اینجا با
و یکی از نویسندگان خیلی مشهور، روزنامه‌نگار خیلی مشهوری که ظاهراً بهشون کمک کرده و در کتاب شاید ذکری ازش نیست، ولی رسم و خط کتاب بیشتر مال اون شخص و اون چفت و بست محکمش از اونه.
همین فرزند رو میگید؟ فرزند آذر خانم رو؟
فرزند مدیر کار بوده، ولی بله اونجایی که من می‌دونم از یک نویسنده خیلی کاردان کاربلدی کمک گرفتن، اینکه نثر رو کراسوریس بکنه و کل روایت رو جمع جور کنه، چون خیلی روایت جمع جور حتما متوجه شدید نثر خیلی گیرایی داره.
و بعد شش جلد کتابی رو که با همت آقای محسن دها خاطرات پدرشون هست، سناتور سید حسین دها، که واقعا خوندنیه. و با آقای پزشکزاد که این رو مرور میکنیم، آقای پزشکزاد تایید میذارن رو بسیاری از نکاتی که ایشون مطرح کردن با صداقت و بدون منم منم گفتن در این خاطرات. و شما آشنایی کامل دارید با ایشون، با خانوادهشون، و این هم یکی دیگه. ولی میخوام از فرصت استفاده بکنم. بفرمایید.
در کودکی مستاجرشون بودیم.
بله فرمودید. اتفاقا همیشه با آقای محسن دها ذکر خیرتون هست. ایشون متاسفانه یه حادثه پیش آمد، زمین خوردن و به حمدالله حالشون خوبه، ولی به هر حال همیشه جویای سلامتی شما و سلام رساندن به شما هستن از طریق من. عرض کنم حضورتون که آخرین و نه کمترین این کتاب آخر آقای پزشکزاد هست، که آقای پزشکزاد فعلا اینجا هستن و خیلی علاقمند هستن راجع به مسائل تاریخی ایران، راجع به همین کتابایی که من نام بردم، و فوق‌العاده کوشا هستن از نظر فکری و با همدیگه صحبت میکنیم. در میان قبیله و پیوند رو که مثل این که برای شما هم ارسال داشتن، شما مطالعه کردین کتاب رو؟
بله، خیلی اولم متشکرم که لطف کردم فرستادن. کتاب رو خوندم، کتاب واقعا درخشانیه، یعنی هم طبق معمول نثر بسیار شیرین و شیوایی داره و نکته سنجی های دوباره مثل معمول درخشانی داره و یک تصویری از مهاجرت و از ایران و ایرانیت میده که هر کدومش واقعا من هر کدوم رو که شروع میکردم میخوندم، چون مجزا هستن دیگه، در واقع سلسله مقالات به هم پیوسته هستن، حزم میکردم و نمیشد زمینش بذارم. اون مقاله‌ای که پایان بخش کتاب هست در مورد مراسم یاد بوده بزرگ داشته آقای پزشکزاد نوشتن، من خیلی میخوندم، شد تمام مدت التهابم داشتم، گفتم نکنه یک گوشه‌ای هم بزنن به مراسم بزرگ داشته لس آنجلس مارم بخنده به مسخره بگیرن.
آقای دکتر اون رو
خودش، ولی واقعا توصیه میکنم بخونید، هر کسی که به زبان فارسی علاقه داره ببینه که ببینید زبان شیوای پرملات فارسی که هر جملهش یه جوری تنین ادبیات فارسی درش هست، توصیه میکنم بخونید، من خیلی لذت بردم.
دکتر میدانی کتاب حافظ ناشنیده پند و طنز فاخر سعدی هم با همین همراه با همین کتاب کتابی که اشاره شد شرکت کتاب اینجا منتشر کرده و من واقعا توصیه میکنم دوستان مراجعه بکنن، این کتاب ها رو تهیه بکنن. تک تک این کتاب ها واقعا خوندنیست و بی نهایت نکات جالبی درش هست. بی نهایت از شما ممنونم آقای دکتر. اگر فرصت بشه هفته آینده، اگر نه هفته های بعد در خدمتتون خواهم بود، اگر فرصت داشته باشید. و سوال زیاد است و بحث در مورد وضع کشورمون و امریکا فراوان.
کتاب آقای پزشکزاد در مورد طنز فاخر سعدی اونجایی که من میدونم اولین و جدیترین نوشته است در مورد یک جنبه خیلی مهم از کار سعدی که همون طنز سعدیه.
بله بله بله، خیلی متشکرم. فرصت نشد در مورد فعالیت های مرکز صحبت بکنیم در جلسات بعد، اگر افتخار در خدمتتون هست. بی‌نهایت سپاسگزارم از جناب دکتر میلانی، سپاسگزارم از بینندگانی که با ما بودید، مطابق معمول سپاسگزارم. و موضوعی که باید مطرح بکنم نوارهای صوتی است که از سالیان سال فعالیتم در رادیو بوده و دارم اینا رو روبرو میکنم که اگه بتونم بذارم در فضای مجازی یا در همین برنامه با هموطنانمون سهیم بشم، مخصوصا دو گفتگو با آقای فریدون هویدا که فوق العاده شنیدنیست رو پیدا کردم و این رو به زودی تهیه خواهم کرد برای یا پخش از این برنامه یا در فضای مجازی. با تشکر زیاد از علی عزیز، روز و روزگار به شما خوش.